مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیام بقیت الله فی الارضین، روحی بر روح العالمین، به تراب مقدم فدا، به متولا و من عطا متولا. خب جلسه اول بعد از ماه رجب هست، تبریک و تهنیه درز میکنیم، گرامی میداریم برای فرستن ایام ماه رجب رو و امید داریم که انشالله به فیوزات در واقع این ایام توفیق بدن که در واقع بتونیم رجب و شعبان و رمضان در واقع موفقی رو امسال داشته باشیم. حقیقتمون بهار به حال سلوکی و معنوی و تربیتی و تهذیبی باشه انشالله برای همه. و دیگه حالا ما کردن عرض شد دیگه که ظاهرن این زمان درست خیلی شاید از جهت فلسفی و حکمی و اینها آیون حکما و فلاسفه و اینا خیلی بهش اعتنایی ندارن، ولی به نظر میسه که خودش به عنوان بالاخره علل اعدادی و عوامل زمین ساز و اقتضاعات و اینها حقیقتا یه فضایی رو ایجاد میکنه، یه در واقع جنبه هایی رو حقیقتا تو عالم برقرار میکنه که این اعداد برای خلاص رشد، اعداد برای شکوفایی تهذیب و معنویت و اینها انگار توی این سه ماه در واقع فراهمتره. این رو حالا هم میشود به نوعی با مباحث مثلا حکمی و فلسفی مربوط به حرکت عالم ماده و اینها تا حدی صورت بندی کرد و هم حالا بهتر از اون و مهمتر از اون خود ظواهر در واقع ادله است، ظواهر مناجات ها و ظواهر در واقع آیات و روایاتی که ناظر به این فضائل مربوط به زمان و مکان و اینها وارد شده، ظواهرش واقعا قابل اغماز نیست. یعنی ظواهر انقدر سنگین و انقدر در واقع متقن میکنه مسئله رو که شما نمیتونید به راحتی ظواهر رو در واقع کنار بگذارید. لذا وقتی مثلا فرض کنید رسول اکرم خطاب میکنه ماه رجب رو یا ماه رمضان رو، این واقعا خطاب داره میکنه و خطاب یک ماه توسط رسول اکرم خب موضوعیت داره برای ما دیگه. مثلا الحمدلله الذی اکرمنا بک ایها الشهر المبارک، به افتتاحیه ورود به ماه مثلا حضرت این در واقع خطاب رو داره دیگه، الحمدلله الذی اکرمنا بک، یعنی با ماه داره صحبت میکنه، ایها الشهر المبارک، بعد مبارک رو داره به خود شهر نسبت میده. یعنی اینا نسبت هایی نیست که به راحتی بتونیم ازش عبور کنیم. حالا درسته خیلی از اهل معنا و اهل عرفان اون بحث در واقع مهم و فراتر رو دارن که خود انسان موضوعیت داره و زمان و مکان و اینها خیلی چندان موضوعیت ندارن، بلکه خود انسان میتونه برای خودش مثلا شب قدر فراهم کنه، شب معراج فراهم کنه، نمیدونم اینها. خیلی از اهل معنا این تعبیر رو دارن، خود از امام تو تفسیر سوره قدرشون همین معنا و مضمون رو پررنگ دارن. منتها اونم خب جای خودش دیگه، یعنی اون فضای بالاخره انسانی که اونجا تصویر میشه و بر محوریت اون انسان مثلا شب قدر تعیین پیدا میکنه، با محوریت اون انسان مثلا لیله معراج مثلا فرض کنید تعیین پیدا میکنه، اون مال انسانیه که به تعبیری از چارچوب زمان و مکان و اینها عبور کرده، به تعبیری اون مسیطر بر زمان و مکان شده. متوجه شد؟ بله. اون انسان خب خودش میشه مدار، خودش میشه محور، خودش میشه قطب. اما ماهایی که تو چنگ در واقع زمان و مکان و این علل اقتضایی و اعدادی و اینا هستیم، که حالا عموم مردم طبیعتاً اینطورند و اساساً فقه و شریعت برای همین جنبه های در واقع ظاهری و جنبه های مادی آمده و وارد شده، اینجا خود این زمان و اینها موضوعیت پیدا میکنه دیگه. درسته اینجا البته ما نمیخوایم تمام الموضوع رو به این زمان و مکان و اینها نسبت بدیم، اما میتونیم بگیم که به عنوان علل اقتضایی و علل اعدادی اینا حقیقتا مؤثر. لذا هم تو زمان هم تو مکان این تأثیر گذاری و این فضای اعداد و اقتضا حداقل برای ماها، حداقل برای ماهایی که تو چارچوب تنگی خلاص عالم ماده هستیم و ماده بر ما مسیطر است و اینها، طبیعتا هست و به تعبیر اون نفحات دیگه که علافی ایام دهرکم نفحات مثلا فتر رزوله ها رجب و شعبان رمضان که هر سال در واقع تکرار میشه بعد از حالا 9 ماه بالاخره قفلت چه میدونم اشتغالات کسرات تعینات از ماه رمضان قبل تا ماه رجب مثلا فرض کن امسال، خب طبیعیه دیگه این اشتغالات و کسرات و غفلات و اینها، حالا اگر نگیم مثلا رذائلی که نهادینه شده در وجود بود یا مثلا معاصی که معاذالله بالاخره دوچارش هستیم و اینها، حتی اگر اینها رو بذاریم کنار، خود همین اشتغاله، خود همین غفلته، خود همین تکسرات و تعییناتی که بالاخره ما رو سرگرم میکنه، خود همین در واقع اون تهذیب و سلوک و فضای رشد در واقع معنوی رو یه مقدار تخدیر میکنه. این رجب و شعبان و رمضان که هر سال در واقع میاد عملا میشه یه فصل شکوفایی جدیدی، یه فصل بهار در واقع جدیدی و خیلی از سالکان دیگه اساسا اون سال معنوی خودشون رو از این ایام در واقع شروع میکنن دیگه، یعنی از این در واقع رجب آغاز مثلا فرض کنیم اون سال معنوی و سلوکی میشه. لذا مثلا خیلی از این اعمالی که آقایون نوشتن برای اعمال سال و سنه و ماه و اینا نوعاً رجب شروع میکنن دیگه، تقریبا اکثر آثار سید طاووس، خود آثار شیخ عباس قومی تو مفاتیح و اینا از رجب آغاز میشه. علتش اینه که واقعا اینو یه فصل جدیدی و یه مثلا بهار معنوی در نظر گرفتن برای اون اعمال خلاص سلوکی کل سال و اینها. غرض این که به هر حال آره این رجب و شعبان و رمضان حقیقتا فصل در واقع بهار معنوی است و این زمان و این موقف و این موقعیت و اینها واقعا بعد جنبه های اقتضایی و علل اعدادی مؤثر هم هستند و تأثیر گذار. اون تعبیر عرفا و اهل معنا هم سر جاش تعبیر درستی است، اما مال جاش دیگه، مال اون انسانی که در واقع تونسته باشه از این تنگنای عالم ماده بیاد بیرون و او بشه در واقع مسیطر بر زمان و مکان و اینا. خب بگذاریم، خاطرتون باشه بحثمون در روایات باب امر نهی از منکر کافی شریف رسیدیم به روایت ششم. روایت این بود که عدتون من اصحاب عن سهل بن زیاد عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن ابی حمزه عن یحیی بن عقیل الخزائی و عن حسن، که گفتیم این روایت از جهت سند دو تا در واقع مشکل داشت، یکی این یحیی بن عقیل الخزائی و یکی هم اون حسن بن جناده آخرین در واقع راوی، متاسفانه جفتشون مجهولن، یعنی توثیق و در واقع تضعیفی تو کتب رجالی ما نسبت بهشون وارد نشده، نه تضعیف شدن نه توثیق شدن و این یه مقدار باعث شده که سند متهم به ضعف بشه. اما روایت از امیرالمؤمنینه که یکی از خطبه‌های نورانی حضرت رو نقل کردن و ظاهر تعابیر خطبه میخوره که از جهت بلاغی و از جهت ادبی و اینا همسنگ و همتراز با خطبه‌های امیرالمؤمنین هست، که حالا از این جهت میشه یه مقدار از نظر لفظی روایت رو تقویت کرد، یعنی از جهت فصاحت و بلاغت روایت مشابه در واقع خطبه های امیرالمومنین، مشابه خطبه های نهج البلاغه است، لذا تا حدی میتونه در واقع احتمال اینکه از حضرت بوده باشه رو تقویت کنه. این از یه جهت. از جهت دیگه هم تو مضمون در واقع روایت تأملاتی داشتیم که حالا یه دور متن روایت رو خوندیم ولی باز حالا اجمالا مرور کنیم بد نیست. داری که خطب امیر المؤمنین علیه السلام، خطبه خوندن حضرت، فحمد الله و اثنا علی، حمد کردن خدا رو، ثنای بر پروردگار رو گفتن. تو بعضی از در واقع نقل ها تو این کتاب زهد داره که ذکر ابن عمه محمد صلی الله علیه و سلم فصلى علی، صلوات بر پیامبر و اینها هم مطرح کردن، بعد فرمودن ثم قال، اما تو کافی دیگه اون صلوات بر پیامبر رو نیاورده. فحمد الله و اثنا علیه و قال اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصی ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك و انهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا اجلا ولم يقطعا رزقا ان الامر ينزل من السماء الى الارض كقطر المطر الى كل نفس بما قدر الله لها من زياده او نقصان فان اصاب احدكم مصيبه في اهل او مال او نفس ورعى عند اخيه خفيره في اهل او مال او نفس فلا تكونن عليه فتنه فان المرء المسلم لبريء من الخيانه ما لم يخش دناءه تظهر فيخشع لها اذا ذكرت و یغرا به حال عام الناس کان کل فالج الیاسر الذی ینتظر اول فوز من قداهه توجب له المغنم و یدفع بها عنه المغرم و کذلک المرء المسلم البری من الخیانه ینتظر من الله تعالی احد الحسنین اما داعی الله فما عند الله خیر له و اما رزق الله فاذا هو ذو اهل و مال و معه دینه و حسبه ان المال والبنين حرص الدنيا والعمل الصالح حرص الاخره فقد يجمعهما الله لاقوام فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه واخشوه خشيه ليست بتحذير واعملوا في غير رياء ولا سمعه فانه من يعمل لغير الله يكله الله الى من عمل له نسال الله منازل الشهداء ومعايشه السعداء ومرافقه الانبياء. خب فضای بلاغی خطبه محسوسه دیگه، یعنی از سنخ ادبیات و سنخ فصاحت و بلاغتش و اینها دقیقا مشابه در واقع خطبه های نورانی امیرالمومنین و خطبه های نهج البلاغه و اینها هست و شاید با همین بتونیم اون ضعف سند رو تا حدی جابر بدونیم دیگه. اما مضمون روایت خب روشنه دیگه، فهمودن که اقوام گذشته شما زمانی که عمل میکردن به معاصی در واقع هلاک شدن. چرا؟ چون عمل میکردن به معاصی ولم ینههم ربانیون والاحبار. درست شد؟ حالا اون ربانیون که طبیعتا میشه اون در واقع علماشون و احبار هم که دوباره باز تقریبا مرادف همون علماست، حالا کنایه از عالمان دینی دیگه، علمای مثلا یهود و علمای نصارا و اینها رو معمولا ربانی و احبار در واقع میگفته. پس اقوام گذشته از این جهت که عمل به معاصی میکردن و ربانیون و احبار اونها رو نهی از منکر نکردند، اونها دوچار در واقع هلاکت شدند و اینها، و وقتی به نوعی در واقع لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، وقتی عادت کردن به این معاصی و ربانیون و احبار هم در واقع نهی نکردن، ردعی نکردن، باز نداشتند اونها رو از این عمل به معاصی، نزلت بهم العقوبات، عقوبت ها و در واقع عذابهای الهی بهشون در واقع نازل شد. بعد نتیجه میگیرن که آره فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. خب تا اینجا مشابه اون روایت قبلی که در مورد شعیب و اینها داشتیم دیگه که خوبان و بدها با هم عقوبت میشن و اینها، چندان نکته جدیدی نداره تا اینجا. اما از اینجا به بعد که امر خود حضرت به اون مخاطبینش در واقع شروع میشه که فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، یه نکته ای رو در واقع تذکر میدن حضرت که نکته مهمی است توی بحث شرایط وجوب امر بالمعروف نهی از منکر، و اون بحث اینه که وَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ لَنْ يُقَرِّبَا أَجَلًا وَلَمْ يَقْطَعَا رِزْقًا، که نترسید از در واقع اون بفرمایید احتمال سویی که در امر معروف نهی از منکر وجود داره، شما نترسید، امر معروف نهی از منکر نه باعث نزدیک شدن اجل و مرگ کسی میشه نه باعث قطع روزی کسی میشه. این خیلی مهمه ها، یعنی حضرت به خصوص حالا نسبت به این ربانیون و احبار، یعنی به قرینه اون صدر روایت که ربانیون و احبار در واقع پر رنگ شده توی اون، نه نه تکلیف اونا رو دارم میگم، یعنی تکلیف ربانیون و احبار انگار خیلی جدی تره در این که ترس و خوف از ضرر و اینها تکلیف رو ازشون بر نمیداره. یعنی ممکنه عوام و عموم آحاد جامعه بر اساس خوف از ضرر یا حتی احتمال ضرر تکلیف از رو دوششون برداشته بشه، خب اما ربانیون و احبار به علاوه تعبیری خواص و نخبگان در واقع جامعه، اونها نسبت به در واقع ابراز دانش خودشون انگار تکلیف سنگین تری دارند، درست شد؟ و نباید بترسند از اون خوف مثلا مرگ که مثلا زبان سرخ سر سبزشون رو برباد بده مثلا فرض کنید، یا نباید بترسند از قطع روزی. یعنی حالا به تعبیر امروزی اگه بخوایم معادل سازی کنیم، یعنی محافظه‌کار نباشند دیگه، محافظه‌کار نباشند از پست و موقعیت و چه میدونم صندلی و پرستیژ اجتماعی و یا از اون ور مثلا فرض کن احتمال مرگ و آسیب بدنی و اینها، از اونها نترسن و همچنان وظیفه دارن و مکلفن امر معروف نهی از منکر بکنه. این رو میگم حداقل نسبت به خواص خیلی پر رنگ میکنه این روایت دیگه. پس فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر واعلموا ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لم یقرر با عجله، این امر معروف نهی از منکر باعث نزدیک شدن عجله کسی و فرار رسیدن مرگ کسی نمیشه، و لم یقطع رزقا باعث قطع رزق و روزی هم نمیشه. ان الامر ينزل من السماء، امر از آسمان در واقع داره نازل میشه، یعنی امر چیز دیگه، روزی و عجل و اینا، یعنی چه قدر عمر شما و چه قدر روزی و رزق شما، این دست خلاصه این سلطان و این پادشاه و نمیدونم این حاکمه مثلا جور و اینا که نیست که، درست شد؟ امر شما دست خداست و این امر از طرف خدا در واقع نازل میشه، شبیه نازل شدن باران از آسمان، که قطر المطر الى کل نفس به ما قدر الله لها من زیادت او نقصان، این عمر و این روزی زیادت و نقصانش دست خداست، درست شد؟ فَإِنْ أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةً فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَرَأَى عِنْدَ أَخِيهِ، در واقع بفرمایید غفیرتاً، بله اگر بهش به یکی از شما مصیبتی برسه، حالا یا در مورد اهل و عیالش یا در مورد مالش یا در مورد خود نفسش، مثلا جراحتی چه میدونم شهادتی چیزی بالاخره به یکیشون برسه، و رعاها و رعا اند اخیه غفیرتن فی اهل او مال او نفس، و ببینه که در نزد بفرمایید برادر مؤمنش یه غفیر است. غفیر کنایه است، کسرته، یعنی مثلا فرض کنید به این یه نقصانی رسیده، اون برادر ایمانیش اتفاقا برکت هم کرده، مالش هم مثلا کلی دو برابر شده، مثلا مضاعف شده مثلا، خب پس فإن أصاب أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفس و رعا عند أخيه بفرمایید غفیرتن، که غفیر عرض کردم که نایه از اون کسرت و زیادته، حالا طبیعتا اینجا کسرت و زیادت در اهل یا کسرت و زیادت در عمر یا کسرت و زیادت در روزی و رزق دیگه، درست شد؟ به قرینه اون سیاق قبلی حتی خودشون هم میگه في أهل أو مال أو نفس دیگه، درست شد؟ همون دوباره شد في أهل أو مال أو نفس، فلا تکونن علیه فتنه، این نباید باز بفرمایید ابتلا و باز امتحان شما بشه. و ان المرء المسلم لبریء من الخیانه، درست؟ فلا تکونن علیه فتنه یعنی اون غفیره و کسرتی که برادر شما داره در اهل و بفرمایید مال و نفس و اینها، این نباید باز مفتون شدن شما، باز گول خوردن شما بشه. خب فان المرء المسلم لبریء من الخیانه، چون در واقع برادر مسلم یا انسان مسلم باید کاملا براءت داشته باشه از خیانت کردن. ما لم یغش دناعتا تظهر، مادامی که قشیان به معنی اتیان، یعنی مادامی که یک پستی مثلا فرض کنید مثلا عجیب غریبی رو تجربه نکرده باشه، این نباید خیانت بکنه. ما لم یخش دناعتا تظهر فیخش لها اذا ذکرت و یغرا بها لعام الناس کان کالفالج الیاسر الذی ینتظر اول فوز من قداهی توجب له المغنه و یدفع بها عنه المغره و کذالک المرء المسلم البری من الخیانه ینتظر من الله تعالی احد الحسنین. خب این تعبیر رو چون خیلی کنایه، مرحوم الله مجلسی تو مرآت الغل اینطوری معنا کردن این فقره رو ها، که از این فلا تکونن علیه فتنه به بعد رو چون حالت کنایی داره، فان المرء المسلم لبری اون من الخیانه ما لم یخش دناعتا تظهر فیخش الله اذا ذکرت رو اینطوری در واقع توی مرآت الغل معنا کرده مرحوم مجلسی، که بله گفته که فیخشع رو ان حملنا الخشوع علی المعنی اللغوی، اگر این خشوع رو به معنای لغویش در واقع حمل کنیم، و هو غض الطرف و تتأمن کان عطفا علی تظهر و حاصل المعنا، اینطوری میشه که ان المسلم مهما لم یرتکب امرا مسیئا یظهر عن فیکسب نفسه خلقا ردیا و یلزمه بارتکاب الخجل من ذکره بین الخلق اذا ذکروا الحیاء من التعبیر به و یغرا لها له لعام الناس و عوامهم فی فعل مثلهی. میگه که آره اگر منظور از این خشوع رو به معنی لغویش معنا کنیم، اینطوری میشه که مسلم زمانی که مرتکب نشده یه امر مثلا پست و زشتی رو، خب تا بر اساس اون امر پست و زشت مثلا فرض کنید خجالت بکشه از ذکرش بین مردم و حیا پیشه کنه و فلانی حرفا، مادامی که این کار رو انجام نداده باشه نباید بترسه، خشوعی نداره که من امر بدی انجام ندادم که بخوام مثلا بترسم و مثلا از سرزنش و ملامت و اینها مثلا فرض کنید شاکی بشم و اینها. خب لذا میگه که فان المرء المسلم لبری اول من الخیانه ما لم یخش دناعتا تظهر، یعنی این فیخشع لها اذا ذکرت، تا وقتی مثلا فرض کنید یاد اون امر بیفته مثلا شرمنده بشه و خجالت بکشه و حیا پیشه کنه و این حرفا. تو که کار بدی نکردی، تو هر معروف کردی دیگه، تو نهی از منکر کردی دیگه، درست؟ هر چقدر هم حالا اونا بخوان مثلا سرزنش تو کنن، درست؟ و اینو اینجوری معنا کرد. یه بار دیگه هم میگن که البته ممکنه که اینو به معنی عرفی معنا کنی، و این حملناه علی المعنی العرفی و هو الخضوع لله عز وجل، یعنی خشوع اگه معنی لغوی باشه یه همچین معنایی که عرض کرد، اگر خضوع و خشوع برابر خدا بخوایم معنا کنیم، معنای اصطلاحی و معنای در واقع شرعی بخوایم معنا کنیم، فیحتمل ان تکون الفا فی قوله فیخشع الابتداء و المعنا بل یخشع لها و یخضع عند ذکرها و یتذرع الی الله حربا من الوقوف مثلها و یکون قوله علیه السلام و یغرا به حال عام الناس عطفاً علی یظهر مؤخراً. میگه که اگر این رو به معنی خشوع و خضوع در برابر خدا معنا بکنی، اون وقت این فیخشع میشه ابتداییت، یعنی انگار ابتدای جمله جدیده. خب میگه معناش این میشه که بل یخشع له و یخضع عند ذکرها و یتذرع الی الله، یعنی وقتی یاد اون مثلا فرض کنید خیانت و یاد اون امر مثلا چی میگن مستی میفته، این خضوع خشوعش نسبت به خدا بیشتر میشه، درست شد؟ کنه بل یخشع لها و یخضع عند ذکرها و یتذرع الی الله حربا من الوقوف مثلها و یکون قوله و یغرا بها لعام الناس عطفا علی یزهر. اون وقت یغرابه حال عام الناس رو عطف میگیرن به جای این ما لم یخش دناعتا تزهر، یعنی وسط اولا این فیخش و لحاظا ذکرت میشه یه جمله ابتدایی معترضه این وسط، درست شد؟ و یغرابه حال عام الناس عطف میشه به جای اون بفرمایید ما لم یخش دناعتا تزهری که قبلش بود، درست شد؟ باز دوباره بینیم جلوتر این کانه کلفالج یاسر رو هم باز از مرآت آوردن اینجا که میگه که دوباره مرآت الغول داره که و یغرا به حال عام الناس فی اکثر النسخ نه بهی علا زمیر مذکر فالفعل علا بناء المعلوم و زمیر المرفوع راجع الی الدناعه و المجرور فی قولی بهی الی المرء ای طول الدناعه لعام الناس بالمرء المسلم و فی بعضها کما فی الکتاب علا زمیر المؤنث والفعل علا بناء المجهول و زمیر المجرور المؤنث راجع الی الدناعه ای طول او بسبب الدناعه لعام الناس بالمرء و یمکن ان یغرا علی المعلوم ایضا. میگه خلاص آره این یغرا به ها لعام الناس رو شما هم میتونید در واقع معلوم بخونید، هم میتونید مجهول بخونید و ضمیرهاش متفاوت میشه دیگه که حالا توضیح دادن ضمیرهاش و اینها رو. نکته اینه که در هر صورت دوباره این برمیگرده به اون دناعتن یخزهی که قبلا بود، دناعتن تزهری که قبلا بود، خب؟ و میگه که آره اون دناعتی که در واقع آشکار شده البته این همش ما لم یخشه داره ها، یعنی مادامی که اتفاق نیفتاده باشه شما نباید بترسید، کنایه از این که تا زمانی که شما امر سریع و امر خسیس یعنی پستی انجام ندادید نباید بیم داشته باشید از این ملامت سرزنش کنندگان و امثال اینا. خب معنا روشن. بالاخره داره که و یغرا به حال عام الناس هم عطف به جای خلاصه این تظهر است و ضمیراش هم که متناسب با اون دوباره برمیگردونه و باز نهایتا میرسه به این کانه کلفالج الیاسر. دوباره باز از همین مرآت الغول نقل کردن که این فالج یاسر یعنی ای الغالب فی قمارهی، یعنی کسی که توی قمار پیروز میشه رو میگن یاسر فالج. خب کان کل فالج یاسر الذی ینتظر اول فوزت من قداهی، مثل اون غالب پیروزی میشه که منتظر اولین پیروزی در بفرمایید اون قمار و اون بازی خودشه، خب که بتونه اون سهم دو برابر رو بگیره دیگه. دقیق که هیچی داشته توجب له المغنم و یدفع بها عنه المغرم، که هم غنیمت کسب میکنه پیروز میشه و هم در واقع اون غرامت و اینها ازش دفع میشه، یعنی پرداخت پول به عوض اون قماری که در برابرش هست ازش دفع میشه. میگه که کذالک المرء المسلم، یعنی مرء مسلم رو تشبیه میکنه به اون قمارباز پیروز. و کذالک المرء المسلم البری من الخیانه، مرء مسلمی که خیانتی انجام نداده اون وقت این بنده خدا ینتظر من الله تعالی اهدى الحسنیه، این یکی از در واقع دو تا پیروزی رو داره دیگه، حالا اما داعی الله، اما داعی الله یعنی یا در واقع پیروز شده به این معنا که حالا داعی الله رو اگه داعی الله معنا کنیم یه طور میشه، داء الله معنا کنیم باز یه طور دیگه میشه، یعنی اگر داء الله معنا کنیم میشه همون بحث شهادت و این که بالاخره آره دیگه به سمت خدا خوندنش که چه دوشون بهتر مستنیم میشه همون شهادت و اینا، یا اینکه نه داعی الله که وظیفش انجام داده منظور این باشه، درست شد؟ پس یا داعی داء الله یا داعی الله بالاخره در هر دو صورت فما عند الله خیر له، رسیده به اون در واقع عمل به وظیفه یا اون شهادت و در هر دو صورت خلاصه ما عند الله خیر له دیگه، درست شد؟ و از اون ور و اما رزق ال و اما رزق الله یا اهدى الحسنینش میشه اون روزیه، اما رزق الله فاذا هو ذو اهل و مال و معه دینه و حسبه، که اگه روزی هم بهش برسه خلاصه هم دین و حسبشو داره هم دنیاشو داره و مالی بهش رسیده دیگه، که بعد در واقع اشاره به آیاتو دارن که ان المال والبنین حرص الدنیا والعمل الصالح حرص الاخره فقد یجمعهما الله لاقوامه، مال و بنین در واقع اون پاسبان دنیای آدمن، عمل صالح هم پاسبان در واقع آخرت عالمه و برای بعضی از اقوام خدا جفتشو جمع کرده، یعنی هم دنیا دارن هم آخرت دارن فحذروا من الله ما حذرکم من نفسه، برحذر باشید از چیزایی که خدا برحذرتون داشته، وخشوا و خشیتن لیست به تعذیر، و از خدا هم بترسید اما ترسی که تعذیر نیست. درست شد؟ یعنی از باب فهمید مثلا اون حالت چی میگن عقاب و اینها نیست، خشیت از خود حضرت حق دیگه، نه دوزخ و مثلا عقاب و اینها. و عملو فی غیر ریاء ولا سمعه، بدون ریا و بدون سمعه در واقع عمل بکنید به این وظائف. فانه من یعمل لغیر الله یکله الله الا من عمل له، هر کی به خاطر غیر خدا عمل بکنه خدا به اون غیره واگذارش میکنه. آخر هم دعا میکنن که نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا، که هم منازل شهدا رو مسئلت میکنن، هم در واقع به فهم زندگی با سعادت مندان رو، و هم رفاقت و همراهی با انبیا رو مسئلت میکنن دیگه. بر از این که این در واقع روایت، حالا فارغ از این تشبیه و تمثیلی که حضرت داشتن، عمده در واقع استظهارش برمیگرده به اون بحث خوف از ضرر و تأمین امنیت جانی و مالی خود آمرین به معروف و ناهین عن المنکر، که حتی اگر اینو بعداً ما برای عمر و همگانی و عمومی آحاد و جامعه شرط کردیم و بار فقهی ماجرا، حضرت اینجا حداقل برای احبار و ربانیون این حد و قائل نیست. درست شد؟ و میگه حتی اگر شما به شهادت هم که برسید، درست شد، مال و اهل و نفس و اینا ضرر هم بهتون برسه، باز اون تکلیف امر و نهی از منکر رو دارید. درست شد؟ و معذور نیستید در ترک امر و نهی از منکر. حالا اینو بعد اون موقع بحث بکنیم دیگه، که این مربوط به بدعت های اجتماعیه، یعنی یه سری معروف ها و منکر های خاص و ویژه این مثلا چیز رو دارن، حکم رو دارن. یعنی وقتی مثلا فرض کن حکمران یا دستگاه‌های حکومتی دارن یه بدعت ویژه‌ای رو پایه‌گذاری میکنن، حضرت اینجوری سفت و سخت میگه که امر نهی از منکر بکنید و اینها، یا نه اصلا ربطی به متعلق اون معروف و منکره نداره، نخبگان و خواص همیشه باید این بست هنجارهای در واقع فرهنگی و اجتماعی رو داشته باشن، ولی اینکه اصلا خوف از تأسیس یه بدعتی یا مثلا پایه‌گذاری یه منکر عجیب غریبی هم مثلا نباشه. نخبگان و خواص همیشه مسئول بازسازی مثلا فرض کنید هنجارهای اجتماعی میمانند. این حدود سقوطش رو بعدا باید ببینیم از لسان ادله چی برمیاد.
حاکمیت وظیفه تأمین آمرین و منکر داره،
جانی و مالی
مثلا بحثی مثلا قضا مثلا با دیوار داشته باشه چه دارم تحت امنیتی مثلا تأمین بشن رفاق اینا مثلا همش بیاد
بله به عنوان وظیفه حاکمیت میشه. بله، یعنی تأمین جانی و مالی خود آمر معروف رو حداقل نسبت به نخبگان و خواص در میاد دیگر. خب تا اینجا باشه، ان شاء الله باز این نکته رو جلسه درس می‌کنیم. مثلا
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها